أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در یک مسیر بسیار زیبا در این آیاتی که پشت سر گذاشتیم، خدای متعال اول خودش رو معرفی کرد، خداشناسی و توحید. بعد پیامبرش رو معرفی کرد، چه کسانی پیامبرن و پیامرسان از جانب او هستن. بعد پیروان پیامبر رو معرفی کرد. بعد در ادامه خدمت شما عرض شود که یکی از پیامبران برجسته را معرفی کرد که رسیدیم به شرح حال حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، که دیشب یعنی شب تفسیر قبل، و تفسیر قبل مربوط به حضرت ابراهیم بود. امشب وارد میشه به معرفی جایگاه بیت الله و مقام و منزلت و مرتبت بیت الله، محلی که مورد توجه همه موحدین عالم بوده. اگر اجازه بدید عوض این جمله بنویسم مرکز توحید. در این مسیری که میاد امشب وارد بحث معرفی مرکز و کانون توحید میشه که در طول تاریخ کانون توحید بوده. خب اجازه بدید بعد از این سیر مباحث عرض کنم که ما در این آیه شریفه امشب سه موضوع رو خواهیم فهمید. یک، اهمیت بیت الله و جایگاه اون. دوم، وظیفه ما در مقابل بیت الله. و سوم، خدمت شما عرض شود که اون چه که حضرت ابراهیم و اسماعیل در این جایگاه عمل کردن، این سه مطلب رو در این آیه شریفه بیان شده. یک، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا. اینجا رو دقت کنید که یک فعل محذوفه، در چندین آیه مشابه هم عرض کردیم. وذکر، یاد بیار، به این مسئله توجه کن. به چه مسئله توجه کنیم؟ وذکر از جعلنا البیت مثابة للناس و امنا. زمانی که ما قرار دادیم بیت را، بیت یعنی خانه، اما البیت این الف بلام که میاد میگه اون خانه خاص یعنی کعبه معظمه. پس البیت یعنی کعبه معظمه. یاد بیار اون زمانی رو که قرار دادیم کعبه معظمه را مثابتن و امنن. با دو خصوصیت کعبه را معرفی میکنه. یکی مثابه هست، یکی امنیت و آمن بودن. مثابه دو معنا کردن، یه معنا به معنای رجوع، یعنی محل رجوع مردمه. شما گاهی بعضی از جایگاه ها هست که از هر کجا که در بمانی و از هر کجا که ناامید بشید به اونجا مراجعه میکنید. مثل بچه، مثلا بچه توی این روزانه که میاد از خانه بیرون، هر مشکلی که پیش بیاد براش، خب گاهی به رفیقش میگه، گاهی به مدیرش میگه، گاهی به ناظم میگه، اما یک جا داره که محل رجوع نهایی اوست. هر مشکلی براش پیش بیاد نهایتاً به خانه و پدر و مادر مراجعه میکنه. اینجا رو میگن محل رجوع شماست. همونی که در آیه دیگه بیان شده ان اول بیت وضع للناس، اونجا خانه همه تونه، اونجا محل رجوع همه تونه، اونجا محل امید همه شماست، همه انسانها در طول تاریخ. این یک معنایست که کردن، روایت هم داریم و مفسرین زیادی هم بیان کردن. یه معنای دیگری هم در تفسیر زیاد آمده و اون محل ثوابه، مثابتاً یعنی محل ثواب هست. اگر این تفسیر رو بپذیریم ترتیب منطقی آیه یه ترتیب زیبایی میشه. دقت کنید، میگه ما قرار دادیم این خانه را هم محل ثواب آخرتی شما هم محل امنیت دنیایی شما. یعنی اولی اشاره به جنبه آخرتی است، دومی به من جنبه دنیایی. خیلی نکته لطیفه. به این خانه را یاد بیارید که خانه است که از لحاظ آخرتی و معنوی محل ثواب شماست، اونجا پاداش الهی برای شما ذخیره شده. از لحاظ دنیایی چی؟ محل امنه. خدا اونجا رو مرکز امن قرار داده. حتی در زمان جاهلیت قاتل پدرشون اگر میرفت به خانه پناهنده میشد سراغش نمیرفتن. چرا؟ چون از زمان قبل، از زمان حضرت ابراهیم، اونجا محل امن شناخته شده بود. الانم میدونیم که محدوده ی حرم اگر کسی پناهنده بشه حق ندارن بهش متعرض بشن، باید اگر جرمی کرده آب و غذا و اینها رو بر روش ببندن تا خودش بیرون بیا، از فشار بیرون بیا. اونجا محل امنه. شما در اونجا حق ندارید حتی به حیوانی تعرض کنید. اونایی که اهل فهمش هستن، این وقتی در خدمت یکی از روحانیونی که سابقه طولانی در امر حج و اینها داره، می رفتیم به طرف مسجد الحرام. همینطور که می رفتیم اون در اونجاست که باید بریم، دیدم راه را ایشون کش کردن. این مقداری با هم طولانی دور زدیم و برگشتیم. گفتم که چرا؟ فرمود کبوترها نشسته بودن. اینجا محل امن اینار نیست، ما همین قدم باید مواظبت کنیم، اینا رو پروازشون ندیم، ما راهمون دور کنیم ولی کبوترها رو هم پرواز ندیم. هر کسی به اندازه فهمش رو اونجا رعایت میکنه. حضرت امام حسن مجتبی به محدوده حرم که وارد میشد پیاده میشد از عصر، کفش ها رو در می آورد، غسل میکرد، با پای برهنه وارد حرم میشد. امام صادق علیه السلام اگر کسی بنا بود تنبیهی بشه از غلامانشون، کاری کرده بود که شایسته تنبیه بود، از حرم اون رو بیرون میبرد، در بیرون حرم تنبیه میشد، مجازات میشد. خب به این دقت کنید. پس این قسمت اول اهمیت و جایگاه بیت الله. میگه این خانه ایست که آخرت شما را تأمین میکند، دنیای شما را تأمین میکند. خب دوم، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، امر و اتخذوا، بگیرید و انتخاب کنید از مقام ابراهیم مصلا و محل نماز را. یعنی وظیفه ما در اونجا چیه؟ وظیفه شماست که اونجا را محل عبادت قرار بدید. حالا اینجا بحث متفاوتی هست که من دیگه خیلی نمیخوام معطلتون کنم، از اون وقت نگذاریم که مقام ابراهیم چیه. بعضا مقام ابراهیم گفتن کل مسجد الحرام مقام ابراهیمه. چرا؟ چون اینه به هر حال حضرت ابراهیم زندش کرد، بنا نگذاشت اما او زندش کرد، پس همش مقام ابراهیمه. بعضا فرمودن نه، همون جای خاص، همون جایی که اثر پا هست و شما میرید زیارت میکنید، اونجا یه سنگ صافه دو تا اثر پا هست. این پاها فرو رفتن تو این سنگ، الان روش قاب نقره است. اما خدمت شما عرض شود که اگر اون قاب نقره را از روش بردارن، حتی جزئیات انگشت هم روی این سنگ فرو رفته، درست مثل این که پایی رو شما روی یک قالب پنیر بذارید که به این نرمی و راحتی فرو رفته، تو این سنگ سخت 1400 ساله باقی مونده، چند هزار ساله باقی مونده، این آثار این پا هست. روش یه قاب نقره فعلا کشیدن و روی اون قاب نقره یه قاب شیشه ای کشیدن. خب این چرا اینجوری شده؟ من میخواستم اشاره کنم یک روایت از امام صادق علیه السلام که حضرت ابراهیم وقتی که آمد به دیدن حضرت اسماعیل بعد از مدت ها دوری، اجازه نداشت، خدا توی امتحانات ابراهیم اجازه نداده بود که این از اون مرکبش پیاده بشه. خب امتحانات حضرت ابراهیم متفاوت و مختلف بوده، اول بچه تو بذار و برگرد، بعد حالا تا چند سال نرو، حالا که رفتی برو ولی از مرکبت پیاده نشو. همینطور که سوار بر مرکب بود، عروسش خانم حضرت اسماعیل که زن بسیار فهمیده‌ای بود، نشناخت، خودش رو معرفی نکرد، اما او خب پیاده شو، مهمان حبیب خدا، گفت نه من مأمورم که پیاده نشم. گفت اجازه بده، پس تو خسته راهی، این سنگ رو آورد زیر پاش گذاشت، آب ریخت، پاشو شست. ابراهیم پاشو شست، پاشو روی این سنگ گذاشت و شست. همینطور که پاشو میشست، این پا در سنگ فرو رفت و این اثر پا باقی موند. بعدن این سنگ رو منتقل کردن به کنار کعبه، در زمان خلیفه دوم این سنگ رو منتقل کردن به مکان فعلی. بحث انتقال مقام ابراهیم یه بحث زیبایی است که امیرالمومنین میفرماید که اگه من قدرت میداشتم خیلی کارا رو میکردم، یکیش این بود لردت المقام الى محل اصلی. حالا بگذاریم، این عبارت مال منه، مضمون فرمایش حضرت. به هر حال در اون جا هم نماز بخونید و اون جا را محل عبادت خدا قرار بدید، برخلاف اونها که اونجا را محل در زمان قبل از اسلام محل عبادت بت‌ها قرار داده بودند. پس وظیفه ما در مقابل بیت الله خدمت شما عرض شود این هست که عبادت خدا. بعد می فرماید و ما وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود. ما عهد کردیم، فرمان دادیم به حضرت ابراهیم و اسماعیل اینکه پاکیزه کنید خانه من را برای طائفین، اونهایی که از سراسر دنیا آمدن دور این خانه میخوان طواف کنن، والعاکفین اونهایی که مجاورن و در اطراف کعبه سکونت دارن، و رکع سجود اونها که مشغول رکوعن و اونها که مشغول سجده هستن. خداوند متعال اول مهمانهاشو گفت، بعد عاکفین رو گفت، بعد رکع سجود، بعد این راکعین رو به معنای اعتکاف هم گرفتن. خب بگذرم فقط یه نکته عرض کنم که این تطهیر بیت یعنی چه؟ تطهیر بیت گفتن یعنی کفار می آمدن اونجا قربانی می کردن تو خود مسجد الحرام و خونش رو به کعبه می مالیدن و به بت‌ها می مالیدن، کثیف می کردن، پاکش کنن. بعضی گفتن درسته این هست، اما بالاتر از اینم هست، خود وجود بت‌ها کثافت معنوی است، تطهیرش کنید، بت شکنی کنید. و می دونیم که ما دو بت شکن تاریخی داریم که بت‌های کعبه را خدمت شما هستد، یکی بت‌های بتخانه را شکست حضرت ابراهیم، یکی هم بت‌های کعبه را شکست، دو بارم شکسته. و اون حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام. اگر کسی دوبارش رو بگه یک جایزه ای داریم. دوبارش که میگه یک بارش رو همه تون میدونیم درسته؟ این یک بار بله. بعد از فتح مکه همونطور که اشاره کردم حضرت امیر المؤمنین علیه السلام به فرمان حضرت رسول اکرم بت‌ها رو ساقط کرد و بت‌ها رو شکوند. این یک بار. یک بارم اون شب هجرت بود. امیر المؤمنین فرمود قبل از اینکه به حضرت هجرت کنه به من فرمود و من خاص به اطراف کعبه و پا روی دوش حضرت رسول اکرم گذاشتم و بت‌ها رو ساقط کردم. یک بار اون وقت بت‌ها رو ساقط کرد و یک بار هم در بعد از فتح مکه که برای همیشه بت‌ها ساقط شدن. خدایا توفیق زیارت خانه‌ات رو با معرفت به ما عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.